بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نسبت ما بین عقل و ایمان بود. بعد از اینکه دیدگاه و آراء متکلمین اسلامی را در این مسئله بررسی کردیم، به بررسی برخی از آرایی که جدیداً توسط فیلسوفان و متکلمین مسیحی مطرح شده است پرداختیم. این دیدگاه معتقد است که ایمان دینی را نمیتوان بر اساس عقل و تفکر عقلی مبتنی کرد، به دو وجه، به دو بیان. بیان اول این است که تفکر عقلی توانایی این که وجود آموزه های، یعنی توانایی این که آموزه های اعتقادی و دینی که در رأس آنها وجود خداوند متعال است را اثبات کند ندارد، یعنی در واقع نارسایی. عقل انسان نارساست، پس نمیتوان ایمان را مبتنی و متفرع بر عقل و استدلال عقلی کرد. ایمان باید مستقلن خودمعیار و خود اتکا باشه، که حالا اصطلاحاً به این نظریه میگوین ایمان گرایی به جای عقل گرایی. پس یک وجه این است که عقل نارساست. وجه دوم این است که عقل یا تفکر عقلی در باب ایمان اصولا سنخیت ندارد، یعنی یک نوع ناسازگاری هست ما بین این که ما بخواهیم در باب ایمان به معرفت عقلی برسیم و اینکه ایمان داشته باشیم. در مرحله اول اون وجه اول را گفتیم بررسی کنیم. سه تا دلیل برای نارسایی عقل انسان در باب ایمان دینی گفته شده است در سخنان آقای کیرکگارد. حالا این سه وجه آمده، حالا اختصاص به ایشان هم چون نداره این بحث ها، همه این وجوه یا برخی از این وجوه در سخنان دیگرانی هم مطرح شده است. شخص آقای کیرکگارد خیلی مطرح و موضوعیت نداره، مطرح نیست. بالاخره اینا یک سلسله افکاری است که در باب ایمان دینی در دنیای مسیحیت و بعد هم در بین بعضی از روشنفکران اسلامی مطرح شده. اولین وجه که در جلسه قبل بحث کردیم این بود که در تفکر عقلی یک امر تدریجی و الحصول است، یعنی اگر ما بخواهیم از طریق تفکر عقلی و استدلال برهانی به وجود خداوند متعال پی ببریم و بعد ایمان بیاوریم، این یک امر تدریجی و الحصول است، فرایندی را باید طی بکنه. اولا شواهد و قرائنی که مؤید از نظر عقلی مؤید وجود خداوند است بررسی بشود. احیانا وجوه و قرائنی که مخالفان و منکران در مقابل مطرح کردن اونها هم بررسی بشود. کتاب‌هایی که در برله نوشته شده یا کتاب‌هایی که در نقطه مقابل شبه افکنان نوشتن، اینا باید بررسی بشه. بالاخره این زمان میبره. اگر هم بتوانیم از این راه به یقین برسیم، اونگاه به ایمان برسیم، این زمان بر است و مستلزم این است که ما در یک مرحله متناوبی از زمان عمرمون را بی ایمان زندگی کنیم و این یک خطر بزرگی است. به تعبیری که آقای کیرکگار گفتن، اگر ما بدون ایمان زندگی کنیم هستیمون بر باد می رود و چون خیلی خطرناک است، ضرر خیلی بزرگ است برای انسان عاقل. زندگی بدون ایمان قابل تحمل و توجیه نیست. پس نبایسته، یعنی عقلانیت اقتضا می کند، عقلانیت در باب ایمان اقتضا می کند که ما ایمان را متفرع بر استدلال عقلی و معرفت یقینی عقلی نکنیم. این استدلال اولشون بود که همونطوری که ملاحظه می فرمایید خود این استدلال وجه عقلانی دارد، یعنی تعبدی نیست، خودش یک وجه عقلانی داره، یعنی بر اساس یک عقلانیتی، عقلانیت در ایمان، عقلانیت استدلالی در ایمان را رد میکنه بر اساس یک توجیه، یک منطق عقلانی. همونطوری که ملاحظه میکنید ایشان چون زندگی بدون ایمان را عقلانی نمیداند، چون مستلزم این است که انسان هستیش به باد بره و خسران بکنه، پس عقلانیت به انسان میگوید که به ایمان روی بیار، اراده کن، تصمیم بگیر و به وجود خدا ایمان داشته باش. حالا اگر بعدا معرفت عقلی حاصل شد یا نشد دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. فعلا از در این توجیه. خب این ممکن است که کسان دیگری هم همین وجه از استدلال را احیانا به همین بیان یا به بیان دیگری داشته باشند. پاسخی که عرض کردیم این است که دو تا جواب داریم. جواب اول این که ایشان میان معرفت عقلی بسیط و معرفت عقلی تفصیلی و تحقیقی و مفصل و پیچیده خلق کرده، یعنی اون چه که ایشان می‌فرماید زمان می‌برد و دورانی را انسان باید بدون ایمان سپری بکنه تا به اون معرفت عقلی برسد، اون معرفت عقلی تفصیلی و تحقیقی و فنی است. همون چیزی است که فیلسوفان و متکلمان، حالا هم از اسلامی یا مسیحی و دیگران، به اینا می‌پردازند. بله این زمان می‌بره، اما منحصر نیست معرفت عقلی، استدلال عقلی در این مدل، در این شیوه، بلکه یک نوع از معرفت عقلی بسیط و ساده و قابل فهم همگانی و چیزی که سهل الحصول است، صعب الحصول نیست، این وجود داره. همانطوری که حالا شواهد و قرائن هم در تاریخ در زندگی مؤمنان گزارش شده است، اولیاء دین هم به این مسئله توجه دادند. در قرآن کریم که حالا یک متن وحیانی مسلم و قطعی است، به همین شیوه بشریت به تفکر عقلی دعوت شده. خلاصه مطالعه در خود خلقت انسان یا عالم طبیعت، لازم هم نیست که حالا همه زوایای طبیعت را بشناسه، یک طبیعت شناسی علمی لازم نیست که دوباره کسی بگوید طبیعت شناسی و انسان شناسی علمی نیازمند زمان و تخصص و ایناست. خیر، همین مقدار تفکر و تدبر در نظام عالم و با این اساس که بالاخره نظمی هست، نظام متقنی وجود داره، روابط پدیده ها، همین گردش ایام، شب و روز، چهار فصل، اینها منظمه، یعنی بر اساس یک قوانینی علی و معلولی استواره. بشر هم اینا را مشاهده میکنه. همین مقدار کفایت میکنه که صدفه و تصادف و اینکه اینا مقتضای طبیعت کور و بیشعور و اینها هست رو بگذاریم کنار و حداقل درجه ای از ایمان معرفت که به انسان میدهد این است که این جهان یک آفریدگاری داره، دانا و توانا و مرید و مدرک. حالا البته بیش از این مقدار معرفت عمیق‌تر، دقیق‌تر، مفصل‌تر این در گروه بحث‌های بعدی است. بنابراین این مقدار را می‌تواند انسان با همین تفکر عقلی ساده با آن برسه. نهایت می‌فرمایید. بله، اون وقت با همین مقدار از تفکر عقلی که همگانی است، اونقدر زمان بر هم نیست، به اضافه، البته اینم زمین می‌کنیم، به اضافه اینکه تمایل احساس به کمال مطلق در سرشت انسان هست، انسان فطرتاً کمالجو و کمالخواه هست، اونم نه کمال محدود بلکه کمال غیر متناهی. حالا اگر این کشش فطری، در واقع اینجا فطرت رو باید به میان بیاوریم، بحث فطری بودن معرفت خدای متعال رو، حالا چه به فطرت احساسی و چه به فطرت ادراکی، این هر دو فطرت در واقع. فطرت ادراکی یعنی همین تأملات بدیهی و آشکار عقلی، این می شود فطری ادراکی. یعنی انسان ساختمان فکرش چوریست که به همین مقدار تأمل اندک می تواند به این حقیقت پی ببره. فطرت احساسی هم که یعنی میل به کمال که در انسان هست، این کمال هم نه یک کمال محدودی، هر چقدر که انسان به یک کمالی برسه یا کمالی را تصویر بکنه، عالی ترینش را میپسندد و میستاید و میجوید. پس این جستن فطری و محبت و عشق فطری به کمال، جستجوی فطری به کمال، با توجه البته با این نکته ای که چیزی را که آدم در فطرتش هست، این قطعا یک واقعیتی داره، یعنی زبان فطرت دروغ نیست، در تکوین است، خلاف تکوین نیست. حالا همین مقدار اگه ما اینها را کنار هم بگذاریم، جواب داده می شود که پس بنابراین انسان می تواند با مقداری تأمل و تدبر اساس و شالوده ایمان خودش را به دست بیاره. تفصیل و تحقیق اون مراحل بعدی را داره، پشت سبات پشتر بگذاره و البته زمان می بره. اون وقت موقعی که این نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، موقعی که این گام اول معرفت عقلی در باب ایمان با بهره‌گیری از این دستمایه فطری به دست آمد و برداشته شد، همین عقل بدیهی بعد از اثبات وجود خدا به ضرورت وحی و نبوت هم میرسه که خب این خدایی که من میگویم حکیم است، انسان را هم که خلق کرده بی غرض خلق نکرده و در دستگاه وجود انسان هم فراتر از حیوانه، همین مقدار را این اندک تأملات را که بکنه، پس بنابراین بایستی او را هدایت کند در راستای مقصدش. بعد برمیگرده میبینه که هدایت های عقلی هم محدوده، از اینجا پی میبرد به این که باید یک هدایت‌های وحیانی هم باشه، میشه نبوت. یعنی از همین محاسبه عقلی ساده بعد از مسئله توحید به مسئله نبوت منتقل میشه. وقتی که نبوت و نبی اثبات شد، خب حالا نبی هم که خدا میخواد بفرسته، اگر یک انسان فراموشکاری باشه، نادانی باشه، خطاکاری باشه، که این که فایده ای نداره، که از باید یک فردی باشه که مورد عنایت خدا باشه، از سهو و نسیان و خطا مصون باشه، بحث عصمت به وجود میاد، یعنی مطرح میشه. اینا با همین محاسبه های اولیه عقلی است، اما پیچیده نیست آنچنانی که حالا چند سال آدم باید وقت بگذارد. نخیر، با تأملات ساده و عقلی میتونه به اینا برسه. وقتی که این مطلب حاصل شد، دستش حالا باز میشه، یعنی در مراحل بعدی معرفت خدا، معرفت الهی را اگر با عقلش نتوانست از وحی استفاده میکنه. این همون راهی است که الان انبیا آمدن، ملاحظه کرده اید، استدلال که میکنن برای ضرورت نبوت، میگن خداشناسی گرچه عقلی است اما تفاصیل مسائل خداشناسی از عقل متعارف بیرونه، خارجه. و حالا همیشه که اینا میگن نیازمند به یک تخصص و صرف زمان و اینهاست، لذا انبیا میان و برای همگان یک معرفت تفصیلی رایگان و ارزان و آسان دست قرار میدن. حالا اون فرمایش امام کاظم علیه السلام اینجا خیلی معنی داره که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. یعنی این حجت باطنه که عقل است، این با همین مقدار تأملاتی که اشاره کردیم دست انسان را در دست وحی می‌گذارد. حالا تفاصیل مربوط به باب معرفت الله، یه عده می‌توانند با عقلشان مراحل را طی کنند، بسم الله معنی وجود نداره. عده زیادی از مردم به لحاظ خصوصیات استعدادیشون یا شرایط زندگیشان مجال این که به اون معرفت‌های تفصیلی از راه استدلال عقلی برسن ندارن. خب وحی که ثابت شده است با همون عقل فطری، این وحی میاد و این معرفت را در اختیار قرار میده، لذا اینا هم به خلایی دچار نمیشن، مشکلی پیدا نمیکنن. منتها دو مرحله ای میشود، با حجت باطنه اصل وجود خدا و بعد اصل وحی را اثبات میکنن، بعد از پرتوه و معارف این حجت ظاهر که نبوت باشه استفاده میکنن. این خلاصه باب معرفت نسبت به آموزه های ایمانی مسدود نیست، یعنی انسداد باب علم نیستش که ما بگیم حالا که باب علم مسدود است، بی ایمانی هم که خطر است، چه بکنیم؟ باید بالاخره بریم به اصل ایمان روی بیاوریم، با اراده حل کنیم قضیه را. نه، نیازی واقعا به این قضیه نیست. میشود به همین بیانی که گفتیم، ولا ادل دلیل علا امکان شیء وقوعه، اینم خود یک حرفیست به جناب آقای کیرکگارد بگوییم که حالا حضرت عالی در قرن 19 میلادی پیدا شده اید، تاریخ بشر که از حالا شروع نشده که. قبلا پس مؤمنان متدینان چه کردن؟ کسانی که به فتوای شما اون وقت عمل نکردن ولی مؤمن بودن. بریم و ایمان اینها را، ریشه های ایمان اینها را بررسی کنیم. اینا بر اساس عقل و استدلال عقلی این کار کردن، گام هایی را با عقلشون برداشتن، گام هایی را هم با مکمل عقلشون که همون وحی باشه، یا بعضی ها با همون عقل دقیق تر فلسفی برداشتن، بعضی ها با وحی برداشتن، مانعی نداره. این خلاصه واقعیت هایی حرفی که ایشان زده یا هر کسی دیگری که بزنه برخلاف واقعیت‌های دینی و ایمانی در تاریخ بشره. این لازمه یه حرف ایشان این استش که انسان‌هایی که ایمان‌گرا نبوده باشن ملحد بوده باشن، چون ایشون میگوید اگر ایمان‌گرا نباشیم باید یه دورانی لااقل ملحد زندگی بکنیم، خب اینطوری که نبوده که. پس جمعی از انسان‌ها در تاریخ بشر بودن، ایمان را برگزیدند نه بر اساس منطق آقای کیرکگارد بلکه بر اساس منطق فطرت و درک عقلی و بعد هم بهره‌گیری از چراغ فروزان وحی. این کارو کردن، کاری راه بدی نیست، انسدادی وجود نداره که شما میگید نه چون اون نمیشود پس این. پس بنابراین اینم یک نکته ایست که حالا اضافه بر مطالب قبلی، که اگر این نظریه را، این سخن را، این منطق را با واقعیت‌های تاریخی در زندگی مؤمنان ما بسنجیم، به محک بزنیم، جواب نمیده، نه بخلاف واقعیت هاست. این هم خودش یک نکته. بعد هم عرض کردیم که حالا از این همه بگذاریم، از این ها بگذاریم، فرض کردیم که این سخنی که گفتیم را ایشون نپذیرفت یا کسی تصدیق نکرد، و بگوین لاجرم انسان مؤمنی که میخواهد از راه استدلال عقلی به معرفت یقینی برسد که باید یک زمانی را در خلع باشه مثلا به لحاظ معرفتی تا معرفت پیدا کنه، حالا 5 سال مثلا فرض کنید، 1 سال 2 سال هرچی، این زمانی را که شما میگویید تا به معرفت عقلی برسد چه بکند؟ خب ما از فرمول شما استفاده میکنیم، فرمول شما را به عنوان یک راه حل نهایی و اساسی نمیدونیم، نهایت این است که این را موقتی درجه میفرمایید، این نه اینه که بگیم به دلیل این حرفی که من گفتم عقل و ایمان، یعنی رابطه ایمان را از عقل کلن جدا کنیم. خیلی خوب، نهایت این است که این را به عنوان یک استقرار، اگر گفتیم حالا اون حرفا را پس قبول نکرد یا گفت شخصا من گیر دارم آقا اینایی که شما گفتید نسبت به من جواب نمیده، من اینجور که شما میگویید با درک ساده هم نمیرسم، مثلا بگیم خیلی خوب جناب عالی حالا موقتا، مگه نگفتید که زندگی بدون ایمان خطر است و خطرناک است؟ شما میخواهید بگویید در تمام عمرتان با این فرمول زندگی کنیم؟ ما بعد رساله میگیم فعلا تا وقتی که استدلال را بررسی بکنید ادله را بیارید فعلا را به همین روش عمل بکنید، یعنی میشه بعد را، یعنی اینجور نیستش که ما به این بهانه خود را از روش عقلی و استدلال عقلی کلا دیگه بی نیاز بدانیم، این میشه موقتی، یعنی از فهمودید. پس اگر کسی اون جواب اول را نپذیرفت، حالا یا کلا نپذیرفت یا در خصوص خودش گفت من این چه شما گفتید برای من مفید معرفت نیست، میگیم خیلی خب شما به همین فرمول آقای کیرکگارد عمل کنید، ایمانگرا بشید، یعنی بنا را بر زندگی ایمانی بگذارید، ضرر که نمی کنید که. اگر بد نبود طبق این منطق ادامه بدید راه را، اگر دلیل عقلی نتوانست اثبات بکند این را ادامهش بدید، جاری کنید تا آخر، استمرار ببخشید. اگر هم کسی گفت نه آقا من میخوام با به معرفت برسم نرسیدم اصلا بی ایمانم، بگم خلاص خب اون وقت بی ایمان باش، در هر دو صورت این خلاصه در گام نخست با همین عقلانیتی که ایشون گفت حرکت حرکت ایمانی، زندگی زندگی ایمانی باشه، حالا اگه شدنیست داره ما فعلا رو مبنایشون داریم صحبت میکنیم، ایمانی باشه، بعد اگر به معرفت عقلی رسید یقین پیدا کرد، خیلی این لاینش را عوض کنه به اصطلاح برسه اون لاین برای، اگر به معرفت عقلی و یقینی نرسی با منطق کیرکگارد میخواد زندگی کنه تا آخر این را تو همون لاینی که تا آخر به، اگر مثل هیوم و نمیدونم دیگران و امثال راسل و امثال اینجور که با آدم هاست میگه حالا که من به یقین نرسیدم منم میشم شکاک، نه خب تو به لاین شک را انتخاب. پس بنابراین این که ما این سخن کیرکگارد را از اول بخواهیم زندگی ایمانیمون را بر اساس این بنا کنیم به نظر میاد قابل توجیه نیست، این راجع به وجه اولیش. حالا اجازه بفرمایید من دلیل دومشون هم عبارتاش را عرض کنم بخوانم بعد بررسی کنم. اجمالا دلیل دومشون بر نارسایی، فعلا بحث نارساییست، نارسایی عقل. دلیل دوم این است که میگویند ما وقتی که به این عالم طبیعت رجوع میکنیم که شما هم توصیه کردید، در متون دینی وحیانی هم به انسانها توصیه شده، خیلی گفتن کتاب طبیعت مطالعه کنید تا خدا را بشناسید، وقتی که ما به این کتاب طبیعت رجوع میکنیم دو فصل میبینیم، دو فصل داره، یک فصلش حق با شماست، نظم است و اتقان است و دقت است و نشانه های علم است و حکمت است و قدرت، بله بر اساس این فصل آدم میگه خب باید مؤمن باشیم بر اساس منطق عقل ما. اما یک فصل دیگه ای را که مطالعه میکنیم میبینیم شواهد برخلافه، اینی که مبدأ با حکمتی و با قدرتی با علمی جهان را اداره کنه مورد شک قرار میگیره، یعنی شواهد علیه هم وجود داره که به نظرم مقصودشون اون چیزیست که به نام شرور در عالم طبیعت، شرور طبیعت از قدیم مطرح بوده. پس در واقع حالا به طبیعت اگه ما رجوع کنیم، یعنی به خلاصه شما میگید آسان‌ترین راه برای تحصیل معرفت عقلی در باب ایمان مطالعه عالم طبیعت. ولی چه بکنیم که این نزدیکترین راه، آسان‌ترین راه، فراگیرترین راه، راهی است که دچار یک نوع بن‌بستی است. یک صفحهش ما را به ایمان دعوت میکنه، یک صفحهش به بی‌ایمانی، ما میشیم شکاک، این میشه نارسایی. حالا عبارت را بخوانم. میگوید در طبیعت گواههایی بر کار خدا میتوان دید، اما بسیاری چیزها نیز میتوان دید که خلاف آنند. چه در طبیعت بنگریم و چه در انجیل، حالا چه در کتاب تکوین، چه در کتاب تشریع، بی یقینی عینی هست. یعنی خلاصه مقوله اینه که ما به یقین نمیرسیم، بر کدام که رجوع کنیم به یقین نمیرسیم و عینی هست و بر جا میماند. یه جا عبارتش اینه، صفحه تاریخ فلسفه کابلستان جلد هشتم، جلد هفتم بود یا هشتم بود، هفتم برای اشتباه نوشتم، جلد هفتم صفحه 336. این یه عبارت بود. باز یه عبارت دیگه ای دارد، میگوید من در نظام طبیعت به امید یافتن خدا ژرف می نگرم. من در نظام طبیعت به امید یافتن خدا ژرف می نگرم و در آن خرد و قدرتی همگیر می بینم. اما بسی چیزهای دیگر نیز می بینم که عقل مرا پریشان و مرا آسیمه، یعنی آشفته می کند. اینها روی هم یک بیقینی عینیست. اینا ملاحظه می فرمایید. اما بسی چیزهای دیگر نیز می بینم که عقل مرا پریشان و مرا آسیمه می کند. اینها روی هم یک بیقینی عینیست. همون کتابی که عرض کردم، همون آدرسه، همون صفحه 336. خب این سخنی که آقای کیرکگارد اینجا مطرح کرده که دوستانم میدانید ناظر هست به معضل و مشکل شرور در عالم طبیعت در مقوله ایمان و در ارتباط با ایمان به خدای متعال. از دیرینه ترین و کهن ترین شبهه ها و یا معضلات در مسئله ایمان همین معضل و شبهه شروره. تا اونجایی که تاریخ الهیات عقلی گزارش میدهد و ازش استفاده میشود، به دوران یونان هم این منتهی میشه و اون وقت هم مطرح بوده. فلاسفه الهی در یونان باستان هم گرفتار بودن. در فلسفه های شرق هم همینطور، حالا در فلسفه های غرب، الهیات غرب، در فلسفه های شرق، حالا مثلا ایران باستان یا فلسفه هند باستان و جاهای دیگر هم این معضل بوده. ولذا مسئله دوگانه پرستی یزدان و اهریمن، خدای خیر و خدای شر، این از قدیم مطرح بوده. در پاسخ به این هم فلاسفه الهی جوابهایی دادن. اون چه که حالا مهم است، ما اول لازمه که ابعاد این مسئله شرور را در باب ایمان و در الهیات ببینیم. این قدم اول که این مسئله شرور چه زوایایی از ایمان دینی را به چالش می کشه و با آن روبرو می شود. این اول ببینیم، این مهمه. اولین مورد همین بحث توحید در خالقیت، که همونطوری که عرض کردم سابقه خیلی زیادی هم در تاریخ الهیات عقلی داره. بحث توحید، اونم توحید در خالقیت، یعنی اینکه بر اساس اصل سنخیت و اینها گفتن وقتی ما در عالم دو تیپ دو دست پدیده میبینیم، مخلوق میبینیم، بخش خیر است و یک دست هم شر است، خیرها یک خدا میخواد، شرها هم یک خدا میخواد، پس حداقل ما باید دو تا مبدع و دو تا آفریدگار برای این جهان تعریف و تصدیق کنیم تا بتونیم نظام را توجیه کنیم، توجیه فلسفی، توجیه عقلی. این یکی از سابقه دارترین و شبهات در این بابه. این یک مورد اینه. نهایت می‌فرمایید حالا در این مورد چون نمی‌خوام مفصل، نه اونقدر فرصت نیست که به اینا تفصیل بپردازیم در باب این مسئله، احتمالاً دوستان آشنا هستید در کتاب‌های فلسفی و بعضاً کلامی این مطرح شده که این را شبهه را رد کردن، گفتن که شرور جنبه عدمی دارد نه جنبه وجودی و نسبی است نه مطلق. شر مطلق نیست، شر یک امر نسبیه و جنبه عدمی هم داره، ولذا یک خالق مستقلی در عرض خالق خیر نیاز نداره. این اجمالا اون پاسخیه که به حل شبهه سنریها دوگان پرستان بر اساس همین شرور، وجود شرور مطرح کردن. نگرش حالا از قدیم دیگه افلاطونی ارسطویی معروفه، نگرش افلاطونی یا در واقع اون مشی و منهج افلاطونی در پاسخ به این شبهه عدمی نگری و چیز است، به شر است، یعنی شر یک امر عدمیه. به قول مرحوم سبزواری که آلمان و شر رو اعدامون فکم قد زل من یقول بل یزدان سمل اهرمن. شر یه امر عدمی شد. وقتی که امر عدمی شد، ولو عدم مطلق نیست، عدم ملکه است، عدم مضاف است، البته شر مثلا مرگ که عدم حیات است، جهل که عدم علم است، فقر که عدم ثروت است، مریضی که عدم همیشه سلامتی است، مثلا فرضاً که بی امنیتی که در مقابل امنیت، این همه عدم ملکه هستن. اما عدم ملکه خود به ما هو ما به ازایی نداره، نهایتا یک منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش هم همون امر وجودی است که به خیر برمیگرده. بنابراین خدای خیر، خالق خیر، مغنی از این است که یک خالق شر ما بیاز داشته باشیم. این یک بیانه، چون عدمی هست. جواب ارسطویی یا مشی ارسطویی اینه که شر یک امر نسبی است، ولو وجودی باشه یک امر نسبی است، قیاسی است، نفسی و به ذات نیست. شر بالقیاس است نه به ذات. ما شر به ذات نداریم، شر به ذات نداریم. هر چی شما بهش شر میگویید این بالقیاس است. و الا حتی اون امور وجودیه ها، مثلا ما رو نمیدونم عقرب و گرگ و فرض فرمایید که طوفان و زلزله و صاعقه و همه این چیزایی که گفته میشه که اینا شر است، اگر از حیث خودشون مطالعه کنیم، خود اینا رو مطالعه کنیم، پدیده هایی هستن، رخداد هایی هستن، شر نیستن. هر پدیده ای چه در حوادث پدیده های طبیعی باشه، موجودات زنده باشه، انسان باشه، هر چی که باشه، این از اون نظر که یک امر وجودی است شرعیتی نداره. بله وقتی که مقایسه میکنیم با موجود دیگر یقتحم الشرعیت، اینجا بله میگیم این نسبت به او ضرر میزنه. اینکه مولوی میگوید زهر مار و مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. معنیش اینه. بله بعد میگوید که شر به نسبت دان، شر مطلق ما در این جهان نداریم، شر یک امر نسبی در مقایسه است. خب مار را خودشان مطالعه کنه، کار به کار موجودات دیگه نداشته باشیم. یه موجودی است، یه قابلیتی داره، استعدادی داره، خدا او را خلق کرده، چه بدی داره؟ برای خودش خیره. همونطوری که انسان یک استعدادهایی داره، غرایزی داره، از یه چیزایی خوشش میاد، از یه چیزایی بدش میاد، مار هم اینطوریه. اونم در همین صحنه طبیعت از یه چیزایی خوشش میاد، از چیزایی اونم از ما بدش میاد. یعنی همون مقداری که ما از مار بدمون میاد، مار هم از ما بدش میاد. اگر قیاس از چطور میگیم مار بد از ما بدیم، یعنی میشه مار چرا بد باشه؟ اگه قیاسی بخوایم حساب بکنیم، اونم میگه کاش این آدما نبودن مار نمیکشتن. ما هم میگیم کاش که این مارها نبودن مارو نمیکشتن. یعنی بحث این است که این مارو میکشه اون مارو میکشه، یعنی در واقع نسبی. عقرب هم همینطوره. حوادث دیگری هم که امر واقعی وجودی هستن، بالاخره یا عدمیات هن، مثلا از صنف عدم هن، مثل فقر و نمیدونم بیماری و اینا، یا یه امر وجودی هم مثلا میکروب، میکروب، ویروس، یه امر وجودیه. برای خودش یک مقتضیات و لوازم طبیعی داره، چه شرعیتی داره. پس خلاصه حالا بحث این هستش که آیا ما دو تا خالق میخواهیم برای توجیه این جهانی که آمیزه ای از شر و خیر است؟ میگیم نه، یک دونه خالق کفایت میکنه. اون خالق آن است که به ذات خیر میآفریند. اون وقت این چیزی که از خدا صادر میشه و خیر است، یه لوازمی داره نسبت به موجودهای دیگر، یه لوازمی داره نسبت به موجودات دیگر، تبعاتی داره که برای موجودات دیگر اون وقت میشه بعد چه؟ میشه بعد شر. پس این شرعیت بعد الوجود است، نه قبل الوجود است. که پس یوجد موجودون به ایجاد من الله الموجد للموجودات. تمام شد دیگه. شما مشکلتون اینه که آب اینا چطوری چی خلق بکنه؟ میگه همون خدای خیر خلق میکنه. چون ما یصدر من الله لیس بشره، به ذات که نشد که، کل ما له وجود و کل ما یصدر من الله فهو خیر که حد ذاته، به لحاظ خودش خیره. پس خالق الخیر کفایت میکنه که او را ایجاد بکنه دیگه. بعد وجودهی و ایجادهی، بعد از ایجاد که وجود پیدا کرد، حالا مقایسه مطرح میشه. این در مرتبه ثانوی امر انتزاعی است. امر انتزاعی خالق مستقل نمیخواهد، امر انتزاعی منشأ الانتزاع میخواهد. منشأ الانتزاعش هم همون موجودی است که خیر است. نه فهمیدید؟ پس این جواب اون ثانوی ها. از هر طرف که نگاه بکنیم بگوییم اشر و اعدامون فکم قد ظلمن، یا از این که بگوییم قیاسی و نسبی است، بله، پس بد مطلق نباشد در جهان، زهر مار و مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. واجب فهمید، اون میشه حل میشه. پس ما در باب توحید اون اشکال دیرینه ثانوی ها دیگه خیلی معنی الان نمیخواد، خیلی هم امروز زیاد مطرح نیستش به اون شکل در بین این روشن فکرا و این شبهاتی که جدید هست. این درجه اول نیست. این شبهه شر در بین در محافل مثلا فرض کن روشن فکری و نمیدونم شبهات، این در درجه اول امروز دیگه نیستش. اگر هم احیانا جایی بود ما جوابش هم طور میدیم، تمام شد رفت. این جواب منطقی ها، اگر ما جواب منطقی داشته باشیم استدلالی، دیگه مو درزش نمیره، محکمه. این تمامی رو میذاریم کنار، خیلی بحثی نداره. اما شر و شرور رو طبیعی یک وجهه های دیگر و جنبه های دیگری را پیدا کرده که اینا در گذشته خیلی مطرح نبوده، بعدها مطرح شده و به عنوان معضلات یا شبهات در محافل اهل فکر و اهل معرفت در باب ایمان مطرح شده. این چیه؟ بحث شرور در ارتباط با عدل الهی. این جدیدتر. ما در فلسفه همشاید که گذشته خیلی این را برجسته نمی‌بینیم، اما در فلسفه اسلامی خیلی مطرح شده، جدی مطرح شده. مرحوم صدر المتعلهین جلد هفتم اسفار مراجعه بفرمایید، مفصل به این پرداخته است، مفصل. یک وجه از این شبهه در باب عدل نظام احسن است، عدل تکوینی. خود این چند تا شاخه داره، عدل، عدل تکوینی، نظام احسن. خب این یک ایده ایمانی و اعتقاد و باور دینی است. بله، الذی احسن کل شیء خلقه، نظام احسن. والله خالق کل شیء والذی احسن کل شیء خلقه. این الان چیزی در فلسفه هم بحث شده از نظام احسن. فرمول نظام احسن هم دوستان میدونید ساده است، یک فرمول و یک قاعده فلسفیه خیلی دقیقی، اما واقعا پیچیده نیستش. وان این استش که خدای عالم، آفریدگار عالم، هیچ نقصی در ساحتش، در علمش، در قدرتش، در صفات ذاتیش نیست. یعنی عقل میگه خدا اینجوره، خدای عالم چنین صفات، صفات جمال داره، نقصی نداره. عالم فعل خداست و فعل هر فاعلی متناسب با کمالات وجودی اون فاعله. یه ضرب المثل معروف هم از اون، از کوزه همان برون تراود که در اوست، از کوزه همان برون تراود که در اوست. و اون آیه شریفه قرآن هم ممکنه ناظر به همین باشه، قل کلون یعملو علا شاکلتهی. یا مثلا اون حدیث امیر المومنین سلام الله علیه که فرمود المرء مخبوع تحت لسانهی، انسان پنهان است در زیر زبانش که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خلاصه وقتی که با توجه به این قواعدی که اینا خیلی روشنه، اگر فاعل و آفریننده جهان کمال مطلق است، عیبی نقصی در صفات ذاتی او نیست، و فعل او هم برترین است. دیگه برترین فاعل، فعلش برترین فعل است. ملاحظه می‌فرمایید؟ کما اینکه اگر فعل برترین شد، برترین فعل کاشف از برترین فاعل، به طریق لمی، به طریق لمی برترین فاعل برترین فعل را داره، به طریق انی برترین فعل برترین فاعل را داره. این هر دوش درست است به روش، منتها حالا به روش انی اثبات برترین فعل کار سختی است، از ماها بر نمیاد، چون استقرایی بخواییم بکنیم بحث کنیم درباره هر موردی باید عقل ما بتواند مقیاس برتر را پیدا کنه. مثلا سوسک، بهترین مدل سوسک چجوره؟ مثلا عقل ها مرح بگه حالا باید اینجوری پس حرف بشه. لاک‌پشت مثلا چه مدلی داشته باشه بهترینه؟ زنبور عسل چه مدلی داشته باشه؟ عقل ما کجای دارم میرسه؟ این میشه روش انی، جایی نمیرسه. بهترین درخت صنوبر چجور اگه باشه بهترین درخت صنوبره، بهترین درخت بید چطور باشه بهتره؟ عقل ما کجای دارم میرسه؟ اما البته اگه میرسید نتیجه ایلی نداشته. اگر به لحاظ تشخیص مصداق عقل می توانست استقراءً و به لحاظ جزئی برترین فعل را اثبات بکنه، می گفت بله برترین فعل قطعا برترین فاعل داره. اما خواهی را دست ما نیست، نمیتونی برست. روش برهان لمی جواب میده. خدا رحمت کند استاد مظهری اینا در اول عدل الهی بیان کرد، روش ها مشربه ها، روش ها و مشربه ها. یعنی کسی میخواد در باب عدل الهی بحث کنه چه روشی را پیش بگیره؟ روش استقرایی اینه، جایی نمیرسه. روش اهل الحدیث حنابله هم که و سؤال عنه بدعه هست، میگم که نمیشه با مردم صحبت کرد، میگه آه سؤال دارم، میگه بی خود سؤال دارید، و سؤال عنه بدعه، اینه که نمیشه، ورشکسته است، این منطق ورشکسته ایه اونجور. اشاعره هم در عقل عملی حسن و قبر را چون قبول ندارند، حرفشون اینجوری که میگن هر شان خسرو کند شیرین بود، منطقا نبر اساس برهان لمیا، میگه به شما چه رفت داره، هرچ خدا کرد کرد، اونم به درد نمیخوره، جواب نمیده. اشاعره هم یه جوری میرن به همون اهل حدیث، حالا اونا میگن سوال نکن، یه میگه حالا سوال کردیم ما دیگه هرچ خدا جوابش نست که هرچ خدا کرده کرده. این جواب نمیشه. عدلیت متکلمین و فلاسفه اسلامی اینا جواب دارن. حالا عرض میکنم عدلیه از متکلمین یعنی معتزله و امامیه متکلمین و فلاسفه اسلامی، حالا چه مشا چه اشراق چه حکمت متعالیه، اینا جواب میدن. حالا کدوم ها جوابشون بهتر از چی هست باید بررسی کنم. پس بنابراین اینا عرض کردم که نکته مهم بستا روش لنی پس از آن که عقل برهانی حالا اصل وجود خدا رو اثبات کرده با صفات، میام سراغ این چیزا، نظام عالم دیگه، نظام احسن والکل من نظام الکیانی، شعر مرحوم حاجی سبزوادی یادتون باشه خوبه، والکل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی، والکل من نظام الکیانی یعنی کل این نظام عالم سرچشمهش نظام ربوبی است. نظام ربوبی اینا علم الهی، هر فاعل عالم این درستا. شما میخوای کتاب بنویسی، مقاله بنویسی، سخنرانی بکنی، کسی میخواد بنایی بسازه، بر چه اساسی میسازه؟ اول الگوی ذهنی داره، علمی داره، اگه اینجور نیست طرح علمی میریزه، اگر قدرت کافی مصالح و نداشته باشه اون طرحش رو اجرا میکنه. پس اگر طرحش برترین باشه، نقصی هم موانعی هم نباشه، خب این طرحش کامله دیگه. خدای متعال اینجوره، طرح عالم در علم الهی نخته شده، طرح علمی، علم الهی نقص ندار، قدرت الهی اجرا کرده، یعنی قوه مقننه‌اش و قانون گذاری و طراحش علم الهیه، قوه مجریه‌اش قدرت الهیه، قدرت الهی هم که مانعی نداره که، خب بس هم قطعا اون طرح الهی اجرا شده، میشه نظام احسن. این حالا شد نظام احسن. خیلی خوب میگن آقا پس نظام احسن نباید عیب داشته باشه. میگن بله. میگه این شرور را چه میگید؟ یعنی شرور را به عنوان شبهه و ناسازگاری با مسئله چی؟ نظام احسن. میگه بهتر نبود که اصلا ما داریم زندگی میکنیم این چاله ها نباشه؟ این شما گفتید چاله ها خدای دیگر نمیخواد. خدا رحمت کنه شهید مطهری، اینا چقدر زیبا بحث کرده. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی فقط با اون جواب حل ثنوی ها که و شر اعدامون یا نسبیون نمیشه جواب این شبه رو داده. بعضی من دیدم وقتی میخوان همین الان جواب بدن دوباره میرن سراغ همون، ما به درد اینجا نمیخوره. آخر مرحوم آقای مطهری میفهمند خیلی خوب، مثل این میماند که بگوییم دوتا شهردار شهر قم مثلا نمیخواد، یه دونه شهردار کافیه. میگه خیلی خوب ما خیاباناش میگیم چاله داره. میگیم آه چرا خیابونای شما چاله داره؟ نمیگیم دوتا شهردار میخواد یکی بیاد صاف کنه یکی بیاد چال کنه، اون میشه شرور. ثنوی ها، ثنوی ها میگن دوتا شهردار میخواد، دوتا خدا میخواد، یه شهردار میاد صاف میکنه یه شهردار میاد چاله درست میکنه. نه، با یه شهردار هم چاله درست میکنه هم صاف درست میکنه. سوال این است که این شهردار بهتر نبود که همش صاف باشه؟ اینو میگه نظام احسن است. این نظام احسن با این چاله چوله ها، با این شرور، با این گرگ و روباه و نمیدونم خرچنگ و سوسک و قورباغه و غیره و پشکوره و همسال اینا چه میسازه؟ این شرور را به عنوان ناسازگاری با نظام احسن مثلا، این میشه عدل الهی. حالا یه پهلوان میخواد که این را بررسی کنه و حل بکنه. این یکیه، وقت گذشت البته. اون وقت شرور در رابطه با حکمت الهی که هر موجودی یه قابلیت داره برای یک فعلیتی، برای یک قایتی، اگه اینجور نیست. خب حالا درخت‌هایی که شته‌ها گل‌هاشو از بین میبره، تگرگ میزنه گلش میریزه، میوه نمیشه، شکوفه‌هایی که میوه نمیشه، این استعداد داشت به قایتش هم نرسید، نطفه‌هایی که سخت میشه و به مرتبه فعلیت نمیرسه، این با اون نظام حکمی غایی بودن، غایتمندی، اینم یه شبه است تو بحث عدل و حکمت تکوینی الهی. یه شبه همین است که آه خدا میگه ما جهان رو برای آدم خلق کردیم. خب اگر برای آدم و انسان خلق کرده، خب اینا باید به نفع انسان باشه، لکم هست نه علیکم. ولی خب ما که میبینیم تو این عالم طبیعت کلی چیزم علیه ماست، باران میاد له ماست، سیل میاد علیه ماست. چین ببین چیز، ژاپن ببین چه بلایی سرش در اومده الان، که دیگه غرور علمی گرفته بودن، ما چنین کردیم، زلزله ساخته ایم، چنان یک آقای از ده ما سواد اصلا نداره ها، خدا شاهده اسمش نمیتونه بنویسه، بنشینی باش صحبت بکنی حکیمانه حرف میزنه. یعنی امثال ماها گاهی کم میداریم از ذره اون بحثای حکمیش ها. میگو حالا هی میگن که بله ما بیان مهندسین هم چنین کنیم، حالا ما گفت ایران هم این حرف هست زده زلزله درست کنیم، بابا برید اصل درست کنیم. مگر ژاپن نرفت زده چندین ریشتر 11 هم چند ریشتر گفتن درست کردی؟ خب خدایی که زلزله میفرسته ریشتر میره بالاتر، خدا شاهد این حرف ایشان بودا. تو مگه نمیتواند شما 15 ریشتر رو میکنه 16؟ ببینید خیلی حرف از خداش دفعت پیانبرانه است. ریشه را پیدا کنید کجا مشکل هست، که خب زلزله ها میشه، این گناهان مفاسد اینا هم باید حساب کرد. بله حالا دیگه وقت گذشت، اینا ملاحظه بفرمایید تا انشالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.